أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
طيب الله بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مدرسه پاییزه حکمرانی اسلامی رو خدمت شما عزیزان هستیم با بحث تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی. ارائه دهنده جناب آقای دکتر علی اصغر بهنامنیا. امروز سوم آذر 1401، تالار شهید سلیمانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، این برنامه در حال اجرا هست. هسته حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای تبیین ابعاد مختلف حکمرانی اسلامی این برنامه رو تدارک دیدن. سلسله نشست‌هایی رو برگزار شده و این جلسه هم ببخشید و این جلسه هم برنامه روز آخر مربوط به مدرسه پاییزه حکمرانی اسلامی است. هسته حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، گروه حکمرانی اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، اندیشکده مدیریت راهبردی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز رشد و نوآوری این برنامه و سلسله نشست‌ها رو برگزار می‌کنه. هدف این برنامه ارائه دانش و تجربیات پیرامون حکمرانی اسلامی هست برای آشنایی مخاطبان، اعم از اساتید، اعضای هیئت علمی، محققان و دانشپژوهان با مفاهیم حوزه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران. این برنامه در حال اجرا است. تجربه نگاری و تجربه حکومتداری در جمهوری اسلامی ایران سرمایه عظیمی است که برای بهبود حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران در آینده امر لازمیه. غرض این کار استخراج و استحصال عقبه ذهنی شخصیت‌ها و مدیران موفق نظام جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی در 22 بهمن 57 تا کنون تحولات و رویدادهایی را پشت سر گذاشته که با مدیریت مدیران موفقش تونسته از این رویدادها عبور کنه. جنگ با گروه‌های مخالف و معاند نظام از جنگ گنبد گرفته تا کردستان و بقیه جاهای کشور، جنگ تحمیلی و توطئه‌هایی که استکبار جهانی به رهبری آمریکا و مشارکت جدی اسرائیل این کارها را انجام دادند، با توانمندی و مدیریت موفق کارگزاران عزیز جمهوری اسلامی تونستیم اینها رو از سر بگذرونیم. در واقع تجربه نگاری یا نوشتن تجربه فرایندی هست که به توسعه دانایی و توانمندی ما می انجامد. از این جهت ما باز امروز در خدمت یکی از مدیران موفق نظام هستیم. امیدواریم که آنچه را که در علم و عمل و در عقبه ذهنی این مدیر موفق در طول عملکردش در جمهوری اسلامی ایران در مناسب مختلف ازش برخوردار بودن بتونیم فیض ببریم، استفاده بکنیم و این تجربه مکتوب بشه. انشالله بتونیم یک مدلی بسازیم برای اداره بهتر در جمهوری اسلامی ایران. محضر جناب استاد علی اصغر بهنام‌نیا، مشاور محترم وزیر کشور و از مدیران موفق کشور، استاد دانشگاه و از اعضای فعال گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خدمت جناب استاد خیر مقدم میگیم و از محضرتون استفاده میکنیم برای ارائه بحث. فکر میکنم که اینجا ظاهرن ما تا تقریبا 10 دقیقه یا یه رو به 10 فرصت داریم که این بحثا رو جمع کنیم و بعد هم جلسه بعدیشون شروع میشه. از این جهت وقت در اختیار شما جناب استاد خدمتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی
من
بخونم. بله من هنوز دریافت نکردم.
فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، امکانش هست که موضوع محوری جلسه مسائل حجاب اخیر باشه و یکی هم فرمودن که امیدوارم مطالب بله تعریف کردن که
امیدوارم مطالب انتمامی باشه.
بسیار حالا فعلا تا عرض گرد.
بله به نظر اینجور میاد که استاد بحثشون رو همین تجربه مدیریتیشون رو ارائه میفرمان، بعد یک زمانی رو حالا چقدر استاد بحثش طول میکشه ما اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ در حوزه و محور مباحثی که استاد مطرح میکنه. البته فراتری از اون اگر فرصت بود باز در خدمت استاد و عزیزان مشارکت کننده هستیم. خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. من یه اصلاحی بزنم بر فرمایشات آقای دکتر اکبر معلم، ما خیلی اینا که گفتن به ما نمیچسبه، حالا با کی بود اینا نمیدونم، ولی نه ما یه خدمتگزاری بیشتر نیستیم، کارای خیلی موثری هم تا حالا تو این کشور فکر میکنم انجام ندادیم. اون چیزی هم که انجام دادیم وظیفه‌مون بوده انجام دادیم، اثر بخشیش با مخاطبش و اون افرادی که ما تونستیم بهشون خدمت بکنیم. بعد از اون بپرسیم ببینیم چقدر تونستیم. نه واقعیت من آیه دو که من عرضم همجوری که شما فرمودی تو دو بخش تقسیم میکنم، یه بخش مطالبی که خودم دارم عرض میکنم، یه بخشی رو هم میذاریم در بخش پرسش و پاسخ، شاید اون چیزی که در تخصص من هست یا در بضاعت من هست پاسخ بدم، و اگر عزیزان سوالی نداشته باشن اجازه بدن من ازشون سوال کنم. همیشه سوال از جانب مخاطب نیست، بعضی وقتا گوینده یه سوالاتی میپرسه ببینه که مخاطبینش به دانشش اضافه بکنن. ما معمولا در ابتدای بحثامون این رو با دانشجوامون مطرح میکنیم که ما بیشتر از اون چیزی که به علم دانشجویانمون اضافه کنیم بر مجهولاتشون بیشتر اضافه میکنیم، چون اشتباهی میگیم که بعضا اونا فکر میکنن باید برن راجبش تحقیق بکنن، غور کنن، یه چیز جدیدتری پیدا بکنن، بعد میان برای ما تعریف میکنن، ما تازه به دانشمون اضافه میشه که این چیزا رو یاد بگیریم. من در حوزه های مدیریتی گذشتم آقای دکتر بیشتر تمرکزم بر دو حوزه بوده، یکی حوزه های فناورانه بوده به دلیل حالا نوع گرایش تحصیلی که داشتم، یه بخش از فعالیتام در حوزه مدیریتی بوده و در حوزه های اجتماعی یا در اخیراً که به عنوان مشاور جانشین وزیر کشور افتخار داریم به مردم کشورمون خدمت میکنیم، در حوزه روستایی است. من مباحثم رو تو این دو بخش تقسیم کردم و تلاش میکنم دو تا رویکرد رو در مباحث دنبال بکنیم، یکی یک نمونه جدیدی از حکمرانی در سطح حکومت ها و یکی هم یک حکمرانی به روش سنتی که تلاش میکنیم اون رو با روش های جدید تلفیق بکنیم و از موفقیت های اون استفاده بکنیم. اما قبل از اون من لازمه یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و بعد وارد اصل مباحثمون بشه. ما دو مدل مدیریت رو یا دو مدل تدوین استراتژی رو برای تأمین نیازهای مدیریتی در دنیا تا حالا تجربه کردیم. من تلاش میکنم کمتر از الفاظ انگلیسی استفاده بکنم، ولی اگر اونجا که الفاظ انگلیسی استفاده میکنم سعی میکنم فارسی هاشم یا معنی هاشم بگم که این شایبه پیش نیاد که ما صرفا به کلمات لاتین پرداختیم. یک مدل از تدوین استراتژی و استفاده از استراتژی در مدیریت معروف است به مدل های دلیبریت و یک مدل اون معروف است به مدل های امرجنت. به عبارت دیگه ما یک مدل برآمده از فعالیت مدیران است، بعد از اون میایم متوجه میشیم که این فرد به عنوان مدیر از چه مدلی استفاده کرده، یا اینکه از قبل مطالعه کردیم یک طرح اقدام یا یک نقشه راهی رو تنظیم کردیم و بعد بر اساس اون نقشه راه عمل میکنیم. ما در زمره این نوع مدل ها 10 تا مکتب رو به عنوان مدل هایی که از قبل طراحی شده و اجرا می شود در دنیا معرفی کردند و بسیاری از افراد از این مدل ها تبعیت میکنند. مدل هایی مثل یا مکاتبی مثل مکتب کانفیگوریشن، مکتب خدمتون عرض کنم کالچر، مکتب پاور یا مکاتبی از این جنس، مکاتبی هستند که طراحی استراتژی و مدیریتشون از قبل تنظیم میشه و تدوین میشه و بر اساس اون عمل میکنه. تنوع اونها هم اون چیزی که امروزه در کتب مدیریتی بیشتر خودشو نشون میده حدود 50 مدل معروفه، اگرچه تعدادش خیلی بیشتر از اینه، اما 50 مدل معروف رو تو این راستا برشمردن و خیلی از افراد از این مدل ها استفاده میکنن و از اصول اون تبعیت میکنن و تلاش میکنن که مدیریت هاشون رو بر اساس اون زنجیره و اون دستورالعمل ها تنظیم بکنن. به عنوان مثال مدل آقای دیوید، مدل آقای هانگر، مدل پایپ، مدل پورتر، مدل اینها مدل های مختلفی است که هر کدام از این نظریه پردازان اومدن یک زنجیره‌ای برای فعالیت‌های مدیریتی تنظیم کردن و مخاطبش رو یا مجری اون رو به این گونه مجبور می‌کنن که از اون زنجیره تبعیت بکنه تا به موفقیت برسه. ما بر اساس یک مطالعه میدانی که انجام دادیم مدل های مرسوم چه از جنس دلیبریت چه از جنس امرجنت در بهترین شرایط چیزی حدود کمتر از 43% موفقه. یعنی ما رو از بی برنامگی به حد اکثر 43% موفقیت میرسونه. به عبارت دیگه چیزی قریب 57% موفقیت ما حاصل نمی شود، اما از صفر ماکسیموم می رسیم به 43. همین هم خوبه، اما ما نباید به این بسنده کنیم. در بعضی موارد اگر مدل رو و بسترش رو تغییر بدن، از مدل های کلاسیک برن به سمت مدل هایی که مبتنی بر نظریه های فازیه، این رو تا حدود 56% موفقیتش بالا میبرن، ولی بازم 44% ناموفقه. ما یه مدلی رو که در سال 89 روی اون کار کردیم و کتابش هم بیرون اومده، رسالش هم دفاع شده و همه این کارها، مدل‌های مدیریت راهبردی و اون تدوین استراتژی رو بردیم به سمت مدل‌های مبتنی بر نظریه خاکستری و به کمک این نظریه ما تونستیم موفقیت مدل مدیریتیمون رو تا حدود 74.9% افزایش بدیم. یعنی از مدلی که آقای دیوید هانگر توی کتاب‌های نظریه مدیریت های راهبردی داره مطرح میکنه و در بسیاری از دانشگاه‌های ما داره این کتاب ها تدریس میشه که 43% موفقه، ما این مدل رو موفقیتش رو تا حدود 75% 74.9% افزایش دادیم. اما یک نکته وجود داره که به نظرم میرسه نکته مهمی است و در نظریه‌های مدیریتی مقفول مانده است. اگر ما به این مطلب توجه بکنیم، من به نظرم میرسه خیلی از مشکلات مدیریتی ما در حکمرانی مرتفع میشه و اون که بسیاری از این مدل هایی که در دانشگاه های ما تدریس میشه به درد تدریس میخوره، به درد عمل نمیخوره. اینقدر ساده سازی شده برای اینی که ما بتونیم توی یه ترم دو یا سه واحدی یا یک ترم، دو ترم، سه ترم با یک، دو و پیشرفته بتونیم اون رو به دانشجو منتقل کنیم. حالا چقدر موفق هم میشیم این مفاهیم رو منتقل کنیم، این خودش جای بحث داره. و اینکه آیا تمام این هم که حتی فرا میگیرن قادر به پیاده سازی در محیط هدفشون هستند، این هم خودش جای سوال داره. ببینیم حالا ما یه مدیریت و یه حکمرانی رو میخوایم پیاده سازی کنیم، ما چند درصد از اون 43%، چند درصد از اون 56%، چند درصد از اون 74.9% رو میتونیم پیاده سازی بکنیم؟ خود این جای سوال داره. و سومین نکته این هست که بر اساس نظریه های مختلف از جمله نظریه آشوب، اگه شما حتی یکی از مؤلفه های مؤثر در مدیریتت رو طبق نظریه آشوب که اثری برابر با هزارم واحد در یک واحد، یعنی یک هزارم واحد اثر داشته باشه، نادیده بگیری، اصل مدیریتت ممکنه دوچاره خدشه بشه. این مثال معروفیه در نظریه آشوب. میگن اگر یک پروانه در برزیل پر بزند، ممکنه در استرالیا طوفان بپا کنه. ببینید چه اثر کوچیکی داره و چه اثر بزرگی در یه جایی ممکنه داشته باشه. و من اون اثر یک هزارم سرعت بال زدن و تغییر جابجایی هوا رو در برزیل من تو محاسباتم ورود نداده باشه. این نظر، این پایه نظریه معروف آشوب است. خب ما تو بسیاری از این مسائل حکمرانی اینقدر ساده سازی میکنیم که یک هزارم که هیچی، شاید یک دهم و یک پنجم از این ذرائب و این اثرات هم بعضی وقتا صرف نظر میکنیم. میگیم بیاییم به اولویت های اول مؤلفه همون بپرزیم، در حالی که بعضی وقتا یک اولویت با شکل اثر پایین تر ممکنه موجب اتفاقات بسیار شدیدتری در مجموعه ما قرار بگیره. پس ما اگر امروز میخوایم صحبت بکنیم، فقط به اندازه‌ای که یک دریچه‌ای رو باز بکنیم به سمت عزیزان بیننده یا کسانی که در آینده حرفای ما رو میشنوند، که به این مفاهیم با عمق بیشتری نگاه بکنیم. اما یه نتیجه گیری بکنم، وارد بحث خودم بشم. ما یک مدل جدیدتری رو با استفاده از مبانی دینی و نظریه های بومی استخراج کردیم که ما رو میرسونه به اون 74.9%. ما اسم این رو گذاشتیم مدل نچرال، که نه دلیبریت نه امرجنت، بلکه یک مدل طبیعی است مبتنی بر نظام طبیعت. نظام طبیعت از میلیون ها سال پیش تا حالا تونسته خودش رو سرپا نگه داره، تونسته حفظ کنه. ولی شما همه این نظام های من مید یا دستساز رو نگاه میکنید، بهترینش نظام حضرت سلیمانه. برید به قرآن مراجعه بکنید، چرا این نظام مدتی بالاترین تمدن بشری رو داشته؟ حضرت سلیمان از خداوند درخواست میکنه یه چیزی به من بده که تا حالا به کسی نداده باشی، در آینده به کسی نخواهی داد، و خداوند بهش تفضل میکنه. این مدل امروزه در اختیار ما نیست، ولی منسوخ شده. اگر بود و ادامه داشت، حتما به توفیقات بعدی هم دسترسی پیدا میکرد. ما اومدیم مدلی رو طراحی کردیم به نام مدل درختواره یا فراکتال، به طوری که شما نگاه میکنید در کل کهکشان این جهان هستی که قابل رؤیت هست و قابل بررسی است توسط ما، همون نظامات و الزامات حاکم است که شما همون نظامات و اون موارد رو، اون الگوها رو، الزامات و نظاماتش رو در کوچکترین ذره اتم از کوارک و پوزیترون و نوترون و پروتون و الکترون و تمام عناصری که امروز در کوچکترین بخشا شناخته شده، اینها رو میتونید ملاحظه بکنید. خب اگه ما این نظام رو استخراج کنیم و پیاده کنیم در محیط حکمرانیمون، قطعا میتوانیم موفقیت بهتری داشته باشیم. اون چیزیه که ما در نظام مدیریتی در اون مطالعه و تحقیق استخراج کردیم و من تلاش هم کردم تا اینجایی که خدمت عزیزان هستم، وقتی به این مطالعه دسترسی پیدا کردم، هر جا مدل مدیریتی بوده و من تونستم یک کاری انجام بدم، مبتنی بر دانش و یافته‌های خودم این کارو پیاده سازی کنم. و تا الان فکر میکنم در محیط‌هایی که کار کردم از ذر توفیقات خدا تفضل کرده به ما و تونستیم منشأ اثر و خیر باشیم برای مخاطبینمون و برای مردم. این بخش اول صحبت من به عنوان مقدمه. اما بخش دوم صحبت من در حقیقت گذری است بر دو نوع حکمرانی که ما اسم اون رو گذاشتیم حکمرانی پلتفرمی، موضوعی برای آینده، و حکمرانی روستایی، موضوعی که در حال پیگیری اون هستیم و امیدواریم این حکمرانی رو بتونیم مبتنی بر پلتفرم ها و مسائل پلتفرمی بذارید من ببینم چرا اصل این
شعر رو میذارید.
الان شعر رو میزنم و ببینم تو این ویندوز من یکیه. به نظرم میرسه الان صفحه اصلی من شیر شده. چرا روی
پایین علامت
نه دارم من اینا توی محیطم شیره ولی اصل مو اینجا محیط من این شعر من.
آقای مهندس ممکنه کمک بدید؟
یعنی الان شعر من
دست در نکنه
ببینید
ایشون مهندسه.
بله ما به مهندسین افتخار میکنیم که این شعر درسته؟ این هم تو ویندوز این انتایر صفحه نمایش هم ولی اینجا ویندوز اینجا یه انتخاب
حالا به حالا پوالی
بسیار خب من تلاش میکنم مباحثم رو تو دو تا موضوع، یکی حکمرانی پلتفرمی که موضوعی است در مورد حکمرانی های آینده، و یک موضوع حکمرانی روستایی است به عنوان تجربه، هر دوتاش تجربه تقریبا عملیاتی ماست، تجربه زیسته ماست، و ما تلاشمون رو میکنیم که در این دو حوزه بیشتر صحبت بکنیم. خب باز قبل از اینی که من وارد بحث بشم دو تا نکته کوتاه رو بگم. نکته اول اینه که چرا ما گذاشتیم گذاری به حکمرانی پلتفرمی؟ چرا نذاشتیم مثلا حکمرانی پلتفرمی اینه؟ واقعا ته علم که در نیومده که ما بگیم آخر حرفا رو داریم میزنیم. ما همین الان که داریم میگیم مقدمه ایست بر مقدمه ی حکمرانی. من هرچی به این کلمه حکمرانی تا حالا پرداختم دیدم هرچی بیشتر مطالعه میکنیم کمتر ازش میفهمیم، کمتر ازش میدونیم، و هر کسی اومده مثل همین دو کلمه‌ای که من اضافه کردم به عنوان مضاف و مضاف الیه به هم دیگه، هر کسی اومده یه کلمه گذاشته سر حکمرانی، شده حکمرانی مثلا خانواده، حکمرانی سلامت، حکمرانی فرهنگی، حکمرانیه، اصلا انتها داره؟ به نظر میرسه اگر اینجوری به موضوع بخوایم نگاه بکنیم اصلا انتهایی براش تصور نیست و ما باید تمام این حوزه ها رو مطالعه بکنیم تا بتونیم بعدن که به اجماعی رسیدیم تازه بفهمیم حکمرانی از جمع اینا کدوم جمله است. پس من گذاشتم گذاری به حکمرانی پلتفرمی و گذاری به حکمرانی روستایی. ببینید ما برای حکمرانی به عنوان یک کلمه آریتی از زبان خارجی اون رو معادل کلمه گاورننس گرفتیم، اما در فارسی همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید ولایت، حکمرانی، حکمروایی، زمامداری، تدبیر امور، فرمانروایی، راهبری، شهریاری، امارات و مواردی از این قبیل هم به وفور در فرهنگ مختلف ترجمه شده. ولی آیا واقعا همه اینها همین مفهوم رو که از گاورننس داره استخراج میشه به ما منتقل میکنه؟ قطعا نه. ما اگر حکم رو در فارسی معناش رو دنبال بکنیم به معنی فرمان و قاعده و مقررات و نظام و تنظیم و قانونه که اگر شما هر کدوم از اینا رو به کلمه بعدی به عنوان راندن یا روا داشتن یا دارا بودن یا تدبیر کردن یا شهریار آن بودن متصل کنید ببینید معنای متفاوتی میده. همینجا گستره وسیع این معنا رو شما میتونید ازش متوجه بشید. راندن هم به معنی اجرا، اعمال قدرت، پیش بردن، راهبری، اداره، هدایت و این هاست. از طرف دیگه باز در مقدمه عرضم اشاره کردم که امروز کلمات مختلفی رو به حکمرانی متصل میکنن، بنابراین خود حکمرانی یه موضوع فرارشتهی، میانرشتهی، متشکل از حوزه های مختلف علمی و دانشی است. نمیتوان حکمرانی رو صرفاً مختص یه دانش یا یه رشته قلمداد کرد و اون تفسیری رو که از حکمرانی در اون رشته و در اون گرایش صورت میگیره تعمیم داد به بقیه رشته ها. بعد از اینی که همه اینها اومدن نظراتشون دادن، حالا یه متا تحلیل، یه تحلیل بالادستی باید رو این صورت بگیره تا ما بتونیم یه معنای مناسبی رو از این موضوع استخراج بکنیم. در فهوای عامه و مسئولین کشور هم اگر ملاحظه بکنید معمولا کلماتی مثل حکومت، حاکمیت، حکمرانی، حکمروایی اینا به صورت مترادف از هم دیگه به کار میرن. یه عزیزی در سخنرانیش کلمه حکومت رو به کار میبره در حالی که وقتی در پس زمینه ذهنش مراجعه میکنه یعنی نظرش حکمرانی بوده است، یا یک عزیز دیگری به حکمرانی اشاره میکنه در حالی که پس ذهنش حکومت بوده است. اینها به دلایل چیزی که در ادبیات مرسوم شده سندروم استفاده از کلمات جدید جایگزین همدیگه میشه بدون اینی که ما توجه کنیم به این مفاهیم. اما یه تعریف ساده از حکمرانی اگر ما بخوایم بکنیم میگیم توان اعمال اراده است. یه مقداری اگر بخوایم دقیق تر به موضوع نگاه بکنیم میگیم حکمرانی یک فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیمات است و حکمرانی خوب فرایند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و ساز و کارهای ممکن و موجود برای پیشرفت اون جامعه است. پس اگر در دو کلمه من بخوام این رو جمع کنم اینه که حکمران ابتدا باید یک فرایندی رو بهش اشراف داشته باشه، علم پیدا کنه و دانش پیدا بکنه، و ثانیاً از همه ظرفیت ها، از ریز تا درشتش، از اونی که اثر یک هزارمی داره تا اونی که اثر چند برابری این رو داره، بتونه استفاده بکنه و جهتگیریش هم معلومه، باید در جهت پیشرفت باشه. ما معمولاً دو نوع حکمرانی رو امروز میتونیم ببینیم، اگرچه مفاهیم دیگری هم امروز مطرح شده، مثل حکمرانی خوب، حکمرانی سالم، حکمرانی متعالی. اما ما یه حکمرانی متعارف داریم، یه حکمرانی جدید یا نوین داریم. حکمرانی متعارف در حقیقت زمین بازی و حکمرانی و فعالیت و تصمیم گیری و اجرا در اختیار حاکمیت است، در اختیار حکومت است، در اختیار ذینفعان است، در اختیار مجریان حکومت است. و حاکمیت و حکومت بر همه گلوگاه ها، از جمله مثلا دادن مجوزها، ارائه بودجه ها، تنظیم سیاست ها، ارائه دستورالعمل ها، تدوین مقررات و تمام اینها مسلطن. یک نظام سلسله مراتبی از بالا به پایین است. اما در حکمرانی نوین و جدید این گونه نیست. به عبارتی زمین بازی در هر شرایطی جدید تولید می شود، ساخته می شود، طراحی می شود. ما امروز یکی از این زمین های بازی رو که می خواهیم راجع بهش صحبت بکنیم پلتفرم ها هستن یا سکوها. امروز ما اسیر بسیاری از این سکوهایی، زمین بازیمون در درون این سکوها و پلتفرم هاست که حالا عرض میکنم خدمت. خب این پلتفرم ها و سکوها ساخته شدنیه و مرتباً با ارائه خدمات جذاب و فراگیر حق حکمرانی رو در اختیار خودش میگیره. یه مثالش رو عرض میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. شما بلاکچین به عنوان یک پلتفرم یا اون زنجیره بلوکی یا مفهومی که امروز مطرح شده، به عنوان یک پلتفرم انقدر خدمات جذابی رو ارائه کرده که دولت‌ها رو به حاشیه رونده، بانک‌ها رو به حاشیه رونده، خدمات رو به حاشیه رونده. و ما متوجه شدیم که آنچه پشت صحنه بلاکچین هست داره جامعه هدفش رو مدیریت میکنه و بر اون حکمرانی میکنه. من توی یه جنبندی عرض بکنم، حکمرانی یک فرایند است، فرایندی برای قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی محیط، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به یک هدف مشترک برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور. پس اگر من بخوام یه تفسیری از این چند حوزه مطالعه شده برای حکمرانی اشاره بکنم، شامل این محور هاست. یه فرایندی باید باشه که قاعده گذاری میکنه، قواعد رو اجرا میکنه، بررسی و نظارت و بازخورد اعمال میکنه برای یک قدرت مشروع، قدرت مشروعی که نیاز همه کنشگران و ذینفعان رو با یک هدف مشترک تعمیم میکنه و به یک سری ارزش ها و هنجارها هم پایبنده. خب میزان موفقیت حکمرانی معمولا با یه تعدادی شاخصه قابل اندازه گیریه، مثل میزان دستیابی و تحقق ارزش ها، رضایتمندی کنشگرانش و ذینفعانش، عدالت گستری در همه حوزه هایی که اون حکمرانی در اون محیط تعریف شده، مهار فساد، مشارکت جمعی و شراکت افراد در تمام مسئولیت ها، اثر بخش بودن این فعالیت ها و یک پارچگی اونها. من یک مثال معروفی رو میزنم، این مثال اگرچه واقعیت تلخی است اما قابل تأمله. گفته میشه که برای آبرسانی از یه نقطه به یه نقطه دیگه ما حداقل سه تا فعالیت باید انجام بدیم، یکی کندن مسیر، یکی لوله گذاری، یکی پر کردن و تسلیح کردن اون کار. خب اگر من مسیر رو بکنم و بعدم تسلیحش کنم، چند درصد کار رو انجام دادم؟ 66 درصد کار انجام شده. ولی آیا اثر بخش هست؟ آبی جا به جا نشده که اثر بخش باشه. پس حکمرانی قرار نیست به درصد انجام کار بپردازد، باید به اثر بخشی فعالیت بپردازد. اگر هر سه فعالیت صورت گرفت اثر بخش بوده است، یعنی هم کندن، هم لوله گذاری و انتقال آب، هم تسلیح و قابل مرور عبور و مرور کردن محیط. پس حکمرانی و موفقیتش یکی از اجزایش که حالا من تعدادی از پارامترش اینجا اشاره کردم این است که ما اثر بخشی فعالیت رو بتونیم اندازه‌گیری بکنیم و اون ادعا بکنیم که اثر بخش بوده است. اما ما کلمه حکمرانی رو معمولاً با این کلماتمون همراه کردیم، گفتیم حکمرانی پلتفرمی، حکمرانی روستایی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی خانواده، حکمرانی قضایی، حکمرانی سیاسی. اما معمولاً بین این دو کلمه من میتونم یکی از این سه تا واژه رو اضافه کنم، حکمرانی در، حکمرانی بر و حکمرانی با. ما معمولاً این سه تا واژه رو از بین این دو تا کلمه حذف میکنیم که اگر بگذاریم سه معنای مختلفی به حکمرانی میده. حکمرانی در به این معناست که من در فضای هدف باید حکمرانی کنم. منظور از حکمرانی در فضای هدف حضور گفتمان حاکمیت به عنوان گفتمان غالب در فضای تولید، توزیع و مدیریت در محیط هدف از ابزارها، امکانات، قواعد، سیاست‌گذاری‌ها و مواردی است که قبلا در مفهوم حاکمیت بهش اشاره، در مفهوم حکمرانی بهش اشاره شد. حکمرانی بر فضای هدف مثل حکمرانی بر پلتفرم‌ها، حکمرانی بر روستا، حکمرانی بر قوه قضاییه یا قضایی، حکمرانی بر فرهنگ. منظور از حکمرانی بر فضای هدف داشتن قدرت اعمال نفوذ بر فعالان و کنشگران حقیقی و حقوقی در فضای هدفه و ناظر بر مدیریت کاربران و فعالان حقیقی و حقوقی اونجاست. و حکمرانی با، حکمرانی با پلتفرم ها، حکمرانی با روستاییان، حکمرانی با قاضیان و قضات، حکمرانی با فرهنگیان. منظور حکمرانی با فضای هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، سرویس‌ها و امکانات فضای هدف در مدیریت بهتر جامعه است. پس قبل از این هم که ما بخوایم راجع به حکمرانی صحبت بکنیم، لازمه اینه که اول مشخص بکنیم کدام یک از این واژگان رو ما باید در بین این دو تا واژه قرار بدیم. اما هسته مرکزی بحث من روی این اسلایده، روی این چی بهش میگن؟ نمابرگ؟ یه اسمی به اسلاید گذاشتن، نمیدونم نمابرگ میگن چی بهش. ما معتقدیم حکمرانی سه تا رکن داره، یه رکن تابع، یه رکن متبوع، یه رکن تبعیت، و هر کدام از اینها باید یه ویژگی داشته باشن، تعدادی ویژگی داشته باشن تا این مثلث شکل بگیره، و اگر این مثلث شکل گرفت اون موقع حکمرانی ساری و جاری میشه. پرده نگار. اول تابع، اون کسی که تبعیت ازش میشه ما بهش میگیم تابع. تابع باید از مطبوع علم اجمالی داشته باشه، به طوری که حتی بدون دیدن اون تابع قابل تبعیت باشه. دو، باید تابع میزانی از آگاهی و علم و دانش و درایت درش وجود داشته باشه تا ازش تبعیت بشه. و سه، تابع باید به مطبوع گرایش داشته باشه و از وجود مطبوع براش منفعتی حاصل بشه. اون کسی که داره تبعیت میکنه، مطبوع، از جانب تابع یه نفعی بهش برسه. اگر بدون انتفاع باشه معمولا این اقدام صورت نمیگیره. توی ادبیات غربی هم معمولا میگن کاست بنفیت کنید، هزینه فایده کنید. ببینید این کاری که میخواییم بکنید، از فلان فرد، از فلان سیستم، از فلان سرویس استفاده کنید، ببینید آیا منفعتی برای شما داره نسبت به هزینه‌ای که میخواییم بکنید یا نه. دو، مطبوع، اون چیزی که ازش تبعیت میشه باید دارای فضل و برتری اقناع کننده برای تابع باشه. باید تابع اقناع بشه که اگر من رفتم سراغ این، از بقیه فضیلت بالاتری داره. نسبت به مشابه های خودش، نمونه های مشابه خودش، باید از استقلال و تمایز بالاتری برخوردار. برای تابع خودش خیرخواه و امین و راستگو باشه و علم داشته باشه، علمی که مبتنی بر اجرا و عمل باشه، و این علم قابل اعتماد برای تابعش باشه که اونو در مسیر قرارش میده، و اطمینان بخش باشه برای تابع و یک حس قرابت و اهلیتی رو با تابع برقرار. و آنچه که در حکمرانی مهم است تبعیت است. تبعیت اون قواعد رو دیگه شکل میده در قالب تبعیت. رابطه بین این دوتا مثل اون چیزی که در نظام حکمرانی دولتی وجود داره میتونه سلسله مراتبی باشه. یه حاکم باشه به اضافه یه تعدادی قوه مجریه، مقننه، قضاییه، و ذیل اون به صورت سلسله مراتبی به این شکل باشه. یا میتونه این رابطه به صورت بازاری باشه، اون چیزی که در بازار شما میدونید شکل میگیره بین افراد مختلف. یا میتونه شبکه‌ای باشه، به طوری که هر کسی با افراد مختلفی میتونه به صورت شبکه یا در هم تنیده یا به صورت شبکه‌های ساده بتونه با همدیگه ارتباط برقرار بکنه، یا شبکیه یا به صورت مسطح و فراکتالی باشه. متشکرم. که ما در مدل فراکتالی بحث کردیم، اونجایی بود که ما استنتاج کردیم و اثبات کردیم مدل فراکتالی طبیعی و نچرال مبتری بر نظریه خاکستری بالاترین میزان موفقیت رو در شبکه حکمرانی و این تبعیت بازی میکنه و داره. اما ما چرا تبعیت میکنیم دست شما؟ چرا تبعیت میکنیم؟ یا به دلیل محبت، یا به دلیل سنت، یا به دلیل خوف و خشیت، یا به دلیل رجا و امید، یا به دلیل میل و طبیعت. پس ما حکمرانیمون هم یه علت میخواد که این عللش، یه سری ابزار هم میخواد که این ابزار بتواند جریان حکمرانی رو ساری و جاری و محدود و کنترل و نظارت کنه. اینها میتونه با استفاده از تبلیغ، نیروی خاص و ویژه، روش‌های کنترل مالی و بودجه، روش‌های تربیتی و ذاتی، روش‌های اثرگذاری و مراد و مریدی، روش‌های تحت الحمایه گرفتن و در قمر یکی واقع شدن و در مجموعه نفوذ نیروهای یکی دیگه قرار گرفتن، میتونه این ابزارها ابزارهایی باشه که تبعیت رو کنترل کنه، محدود کنه، هدایت کنه و بتونه بازخورداش رو به دست بیاره و موفقیتش رو تثبیت کنه. پس جمع‌بندی کنم، تبعیت سه تا متغیر اصلی داره که یکیش شامل آگاهی و علمه، یکیش گرایشه، یکی هم منفعت، که اینا در ذات انسانی هم شکل گرفته و قرار گرفته. جمع کنم این اسلایدم رو به عنوان هسته مرکزی گفتگو اینه که ما راجع به حکمرانی که داریم صحبت میکنیم، سه تا رکن حتما باید وجود داشته باشه تا حکمرانی شکل بگیره: یک، تابع، دو، متبوع، سه، تبعیت. پردنگار خب ما یه سری پدیده ها رو داریم که در بخش حکمرانی نوین یا اون جایی که اشاره کردیم ساختنیه، بایستی ما فضای زمین حکمرانی رو طراحی بکنیم. برخی پدیده ها وجود داره که منشأ تولید این زمین بازیه. یکیش تو این پلتفرم ها زمین بازیه خبر و سرگرمیه. امروز شما تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، خدمتتون عرض بکنم، انواع و اقسام این سکوها و پلتفرم‌ها رو ملاحظه می‌کنید که بدون مرز فعالیت می‌کنند. شما تو جریانات اخیر، تا حالا یکی از دوستانم من دیدم اشاره کرده بود، تخریب ارزش‌های داخلی کشور ما و گرایش به ارزش‌ها و ناهنجاری‌های غربی که برای اونا هنجار شده، این توسط همین مجموعه‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب و توییتر و واتساپ و اینها شکل گرفته. ما یک تبصره‌ای بزنیم و عبور بکنیم. قرآن اشاره می‌کنه شیطان برای شما ناهنجاری رو جوری زینت میده، زین للذین، میگه جوری زینت میده که شما فکر میکنی هنجارته، میری دنبالش عمل میکنی. ناهنجاری طبیعی و فطری رو در حکمرانی غربی به گونه ای زینت بخشیده که فکر میکنن این هنجاره براشون. و ما با استفاده از همین سکوها و این پلتفرم‌ها درگیر این حکمرانی شدیم و این حکمرانی بدون مرز در داخل کشور ما وسعت پیدا کرده. امروز چند ده میلیون نفر عضو تلگرامند، بیش از جمعیت جمهوری اسلامی ایران به عبارتی یک کشوری شده که مرزهاش در درون کشور ما و در درون خانواده های ما هم ترسیم شده و اون ناهنجاری های هنجار شده به نظر جوان ما و مخاطب ما فکر میکنه هنجاره. اینها سکوها و پدیده های بدون مرز. دو، مخابرات و اینترنت فضایی. الان شما موبایلتون اگر این BTS توی دانشگاه به شما سرویس نده قطع میشه، ولی شما شبکه‌ای مثل ایریدیوم یا ثریا رو میبینید که توسط ماهواره سرویس میده، اصلا نیاز به خدمات BTS مخابرات قوم نداره. یا شبکه اینترنتی هلیوم یا شبکه اینترنتی استارلینک که آقای ایلان ماسک اشاره کرده و گفته ما توی ایران مثل اوکراین راه اندازی میکنیم، نیازی به خدمات شبکه مخابراتی ما برای سرویس خدمات اینترنتی نداره. شما بدون سرویس خدمات اینترنتی مثل وای فای و ADSL و هات اسپات و اینها که از دیگران بگیرید یا شبکه مخابراتی رو خط موبایلتون سرویس بده، امرو میتونه این کار رو انجام بده و یک منظومه ماهواری رو در خارج از فضا داره شکل میده که شما نمیتونید در مقابل اینها مقاومت بکنید و یک حکمرانی جدیدی رو داره تحمیل میکنه بر نظامات و مخاطبینش. و سومیش پول و دارایی های جهانیه. شما به عنوان نمونه بلاکچین رو و بیتکوین یا اتریوم یا موارد از این قبیل رو میبینید دنیا رو داره تسخیر میکنه. دیگه ارزش پول مثل روبل و ریال و دینار و خدمتون یورو و دلار و تمام اینا داره تحت شعاع این ارزهای دیجیتال قرار میگیره و اینها پدیده های بدون مرز در شرایط آینده است، در شرایط حکمرانی پلتفرمیه. پس دقت کنیم، ما با پدیده هایی مواجهیم که بایستی برای اونها الزامات و نظامات لازم رو طراحی کنیم و قاعده مندشون کنیم. این فرایند رو من یه تعریفی بکنم. من بارها از کلمه پلتفرم، سکو یا اینها استفاده کردم. پلتفرم که در فرهنگ فارسی به سکو ترجمه میشه، بیشتر به عنوان بستر یا زمینه‌ای برای انواع خدمات مبتنی بر اینترنت اطلاق میشه. حالا اینترنت هم به عنوان شبکه‌ای از شبکه‌های کامپیوتری شما تعریف بکنید، نه به عنوان اینی که اون چیزی که من امروز باید یوزر بخرم و پسورد بگیرم و وصلم به یه جای دیگه، اینجوری بهش نگاه بکنید. ما در داخل همین مجموعه هم اگر تعدادی کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و گوشی رو به هم دیگه متصل بکنیم، خودمونم شبکه ایست از شبکه ها. اسنپ یه پلتفرمه، یوتیوب یه پلتفرمه، فیلمیو یک پلتفرمه و خدماتشون اونها رو مرتباً توسعه میده، تغییر میده و افراد به صورت داوطلبانه از اونها استفاده میکنن. ما به این وضعیت، به این شرایط، به این موجودیت میگیم یه سکو یا پلتفرم. دقت کنید، 6 شرکتن که دنیا رو دارن میچرخونن و واقعا قدرت اینها از بزرگترین قدرت‌های دنیا بزرگتره. رئیس جمهور تعیین میکنن، نخست وزیر تعیین میکنن، خودشون در داخل خودشون یه شبکه حاکمیتی دارن، مثل اپل، مثل آمازون، مثل گوگل، مثل فیسبوک که الان با توییتر و واتساپ یک پارچه شده، تنسنت، علی بابا. اینا پلتفرم ها یا شرکت هایی هستن که امروز تعداد جمعیتشون از تعداد جمعیت برخی از کشورهای پر جمعیت مثل چین هم بزرگتره. و دارن اینا رو مدیریت میکنن، ذائقه شناسی میکنن. یعنی امروز شما میری توی گوگل، وقتی میزنید راجب حکمرانی میخوام جستجو بکنم، بر اساس ذائقه شما کلمه بعدی رو بهت پیشنهاد میکنه. شما اگه تو حوزه فرهنگی تا حالا دارید سرویس و خدمات میدید و خدمات میگیرید، آنن کلمه بعدی که براتون پیشنهاد میکنه میگه حکمرانی فرهنگی. من اگه تو حوزه اقتصادی دارم کار میکنم، به من پیشنهاد میکنه اقتصادی. اونایی که توی اینستاگرام کار کردن دیدن، شما وقتی میری تو قسمت جستجو، مثلا من دنبال پیجای زبانم، بعد از یه مدتی که من کار کردم، اینستاگرام صفحه اولش رو تمامش میذاره پیجای راجب زبان. اگه من دنبال موضوعات اقتصادی هم، تمام پیجای تو صفحه اولش رو اقتصادی میکنه. اگه دنبال مسائل خلافم، همه صفحاتم ذائقه شناسی میکنه و اینجوری داره مدیریت میکنه مخاطبشو. یوتیوب بیش از 2 میلیارد عضو داره، عضو فعال، نه عضو ثبت نام شده، عضوی که بیش از 1 میلیارد ساعت محتوا رو داره به نمایش میگذاره. شما ببینید در کل عالم از اول خلقت تا الان چند ساعت بوده، و اگر یه نفر بخواد بشینه از اول خلقت عالم تا الان فیلمای یوتیوب رو ببینه، بازم وقت کم میاره. این شبکه حکمرانی پلتفرم. یا علی بابا به عنوان سرویس علی پیش، به عنوان پرداخت مالیش، 1.3 میلیارد کاربر داره، 17,000 میلیارد دلار داره تراکنش مالی میکنه. تو کشور ما چقدر تراکنش مالی داره صورت میگیره؟ ما کل بودجمون رو بالا و پایین کنیم به این عددو نمیرسه. این یعنی حاکمیت پلتفرم، حکمرانی پلتفرم. یه مثالشو براتون اینجا آوردم. اگر این پلتفرم ایرانیه، این سکوی ایرانی، اگر فیلمو یه شهر بود، جمعیتش حدود اهواز بود یا به اندازه جیبوتی، و بیش از 1,100,000 کارمر داره، و سال گذشتم بیش از 2.5 برابر شده. این مال سال گذشته است، من اطلاعاتش آوردم. و بیش از 36 میلیون گیگابایت اینترنت برای دیدن فیلم در فیلیمو مصرف میشه. اگر یه نفر از دوران مس سنگی تا همین امروز بیوقفه فیلم ببینه، یعنی 6849 سال، تازه میتونه ترافیکی معادل تماشای فیلم در سال 98 رو ایجاد کنه. تو اسفند 98 فقط 48 میلیون گیگابایت در یه ماه مصرف فیلم ها بوده. ببینید این حکمرانیه. یا توی دیوار در سال 99 605 هزار استخدام صورت گرفته. اینها حکمرانی های پلتفرم. در مورد آینده هم میتونیم بگیم پلتفرم های تو حوزه املاک، مستغلات، اصناف، دارایی های دیجیتال و کشاورزی آینده پلتفرم هاست. یعنی اگر همین امروز دوستانی که دارن گوش میکنن حرفای من رو، میخوام برن یه پلتفرم تهیه کنن که آینده رئیس جمهور اونجا باشن، حاکم اونجا باشن، این سکوها میتونه این شرایط رو برای اونا فراهم کنه. اینم آیندهشه و چیزی نزدیک 20 میلیون میلیارد تومان تراکنش پیش بینی میشه در این بستر قابل دنبال کردن. یه اتفاق خیلی جالب افتاده توی آمریکا. توی CIA، CIA اومد یه پروژه‌ای رو تعریف کرد تحت عنوان تحت کنترل گرفتن خرد جماعت برای پیشبینی رخدادهای جهان. اومد یه پروژه اجرا کرد، از حاکمیت پلتفرمی استفاده کرد. نکته جالبشون این بود 3000 نفر تو این پروژه شرکت کردن. من اینو از اینجا بردارم ببینید، 3000 نفر تو این پروژه شرکت کردن. اینا هیچ دسترسی به اطلاعات محرمانه CIA نداشتن، ولی جماعت سپاری عملیات تحقیق و بررسی پیشبینی های آینده 30% دقیق تر از متخصصین CIA بود که به اطلاعات محرمانه دسترسی داشتن. این یعنی حکمرانی و حاکمیت پلتفرم، یعنی مشارکت توده و جماعت با حوزه حاکمیت که مجموعش میشه حکمرانی. خب آثارش هم مشاهده پذیر نبودن این سیستم ها و سرویس هاست، افزایش توان حاکمیت در کسب، ذخیره، ترکیب، بازیابی اطلاعات رایگان، صحیح و دقیق و به هنگام اطلاعات، و فراهم نمودن بستر اعمال مؤثر اراده، وسعت اثر، سرعت اثر، عمق اثر و تداوم اثر این داده هایی که در پلتفرم ها شکل میگیره. من یه ذره سریع‌تر برم که برسیم به اون اینا هم تجربه شده است. یعنی اینا آقای دکتر، من میخوام عرض بکنم که این مطالبی که من اشاره کردم همش تجربیاتیه که ما در حوزه کاری داشتیم و امروز ترند و آینده اینها رو به عنوان یه تجربه انجام، اینا تئوری نیست، اینا کاملا تجربه اجراییه. و من اینایی که دارم عرض میکنم خب قطعاً به درد دوستان میخوره که بتونن آینده خودشون رو باش دنبال بکنن. مواجهه با اینها از لحاظ اصلاح و بازطراحی ساختارها رو باید بریم انجام بدیم، یه سری مأموریت‌ها رو طراحی بکنیم براش و رویکرد تهدید محورش رو دنبال بکنیم و تبدیل کنیم به رویکردهای فرصت محوری. این موضوعی بوده که ما توی یه جلسه مفصلی به عنوان روش‌های تبدیل تهدید به فرصت مفصل راجبش پرداختیم و مطالعات مفصلی راجب این شده. من چون موضوع بعدیم حکمرانی روستاییه، اجازه بدید در حکمرانی روستایی هم یک نکته رو عرض بکنم، یه دو سه تا اسلاید و دیگه بریم به محیط دوستانی که در جمعمون حاضرن و از حضور اونها استفاده بکنم. ما برای اینی که بفهمیم در حوزه روستا حکمرانی چیست و چگونه باید انجام شد، اول باید یه آسیب شناسی کنیم و چالشاشو در بیاریم. یک قانون وجود داره، قانون اینه ما از چالش باید به قدرت برسیم. ما چالش ها رو اگه شناختیم میتوانیم تکنولوژی و فناوری، فرایند و قواعد، هدایت و آموزش، نظارت و کنترل هامون رو به گونه ای تنظیم بکنیم که این چالش مرتفع بشود. صورت مسئله رو حذف نکنیم. با قدرت با چالش برخورد نمی کنیم که بخوایم چالش رو از بین ببریم. ما به دنبال بهره‌گیری از چالش برای رسیدن به قدرت بالاتری، به پیشرفت بیشتری. چالش های ما اینه: معرفی غلط روستا و به سخره گرفتن روستاییان در تولیدات فرهنگی ما. ما وقتی میخواییم یکی رو مسخره بکنیم، یک طنز میسازیم که لهجه اون فرد روستاییه، در حالی که صاحب ثروت این کشور و تأمین کننده منابع ثروت این کشور روستاییان اوست که برای ما باید تقدس داشته باشه. شهری من مصرف کننده است. چرا من میام فیلمی مثل برره میسازم بعد ساعتها میشینم میخندم؟ چرا فیلمی میسازم که لهجه های روستایی کسانی باشند که از فهم کمتری برخوردارند و موجب تمسخر دیگران میشن. فقدان راهبرد و برنامه مناسب برای بکارگیری فرصت‌های بی‌نظیر و بی‌شمار در روستاها. من روستاهایی رو رفتم ملاحظه کردم، دیدم در حالی که در سطح زمینش خار و گون و خشک و لم‌یزرعه، ولی تو 2 متر زیر همون زمین، 2 متر زیر اون زمین میلیاردها تومن، حالا اگر نگم دلار، ثروت نهفته است، ولی راهبردی برای بهره گیری از اینها ما نداریم. ساختار مناسبی برای مدیریت روستا با وجود قوانین و مقررات بسیار خوب نداریم. کم توجهی به دانش روستاییان و دانش بومی منطقه و دانش بومی خودمون برای حل مسئله روستا، عدم مساعدت از طرف سرمایه گذاران و صاحبان دانش برای حل مسئله روستا و تولید کشاورزی و نهاده و آبزی پروری و باغداری و تمام اینها در روستا، ما این کار رو نکردیم. کم توجهی به افزایش بهره‌وری و ترویج در روستاها و ضعف در برنامه ریزی برای استفاده از منابع سنتی و خدادادی در اونجا و بیتوجهی به دانش برای ارتقاء پایه تولید و اون منابع اصلی. اگر ما اینها رو به عنوان چالش ها بدانیم، پس برای رسیدن به اینها باید اقداماتی انجام بدیم. ما اومدیم قانون تأسیس دهیاری ها رو مطالعه کردیم. این قانون متعلق است به سال 77 و میگوید طبق این ماده واحده دهیار و دهیاری مهمترین عنصر در یک روستاست. یک سازمان با نهاد عمومی غیر دولتی، به عبارتی به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به طور خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستا تأسیس نماید. این نهاد عمومی غیر دولتی است، یعنی هیچ سازمان دولتی نمی تواند حساب کشی کند از دهیاری. عمومی است، یعنی همه درش مشارکت دارن، حتی دولت هم باید بهش کمک کنه. ولی از 77 حالا کسی از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده است. خودکفاست، یعنی اگر شما برید مواد قانونی و وظایف دهیار رو برشمارید که 47 وظیفه داره، متوجه میشید یه دهیار مثل یک رئیس جمهور است مستقل در یک روستا و میتواند بسیاری از فعالیت ها رو انجام بده. من تو روستایی رفتم که شما به نظرتون میرسه روستایی آدمی است از همین جنسی که عرض کردم، قابل به سخره گرفتن، بی‌وظیفه، ولی دهیارش آدم بسیار فرهیخته‌ای بوده. روستا بسیار شیک، منظم، مرتب، آدمای روستا آدمای بسیار فرهیخته. و یک نمونه براتون بگم، شما تو این مقبره‌ها که میرید معمولاً یا پر خاکه یا یه جاییش خاکیه، یه جایی سنگای قبر شکسته. رفتم من تو مقبره این روستا، اغلب سنگای مقبره این روستا به عنوان ضعیفترین بخشی که توی روستا بهش رسیدگی میکنن، همه سنگ گرانیت سیاه بوده. شما ببینید دیگه خونه هاشون چجوریه. نه، هم نزدیک حالا جالبه بتونی بگی جزء روستاهای کم برخوردار کشورم معرفی شده، منطقهش کم برخوردار بوده. میخوام بگم اگر دهیارش به عنوان متولی امر ده و روستا آدم فرهیخته و باسواد و کاری باشه، از ظرفیت‌های روستا میتونه اون رو به پیشرفت برسونه. خب ما برای حکمرانی نیازی به یه سری الزامات داریم. در حکمرانی پلتفرمی اینها وجود داشت، من اینا رو جزء کردم در حکمرانی روستایی. حکمرانی نیاز به قواعد و نظامات داره. من نمونه هاشو براتون میارم. دقت کنید در حکمرانی روستایی قواعد و نظامات باند قواعد و نظامات جاهای دیگه مثل سازمان ها و شهرها متفاوت است. لذا من باید معین بکنم روستا با کدام قواعد و نظامات باید اداره بشه. این قواعد و نظامات باید برای دهیار اون روستا و مجموعه مخاطبین روستا و افرادی که در روستا مستقرن آموزش داده بشه و بهشون کمک بکنه که این وظایف رو به طور کامل و به احسن وجه انجام بدن. و قانون برای دهیار یک سری وظایفی رو تنظیم کرده، من قواعد و نظامات و مقررات و اینها رو باید از دل این قوانین بکشم بیرون. ما اومدیم 30 تا نظام حکمرانی رو تقریبا در 13 دسته استخراج کردیم. گفتیم حکمرانی سلامت و محیط زیست روستا خودش 2 تا نظام داره با اولویت های اولش سلامت و محیط زیسته. پسماند و درمان و اینها هم هست، ولی سلامت و محیط زیست 2 تا اولویت اول حکمرانی سلامت و محیط زیست روستا. در حکمرانی اقتصادی دام و طیور، کارآفرینی، کشاورزی، گردشگری. در سیاسی در حوزه زنان و ماشینالات و کشاورزی و موارد مدیریت سیاسی. در منابع مالی تعاون و سرمایه مالی. در منابع آب هم موضوعات آب. در توانمندسازی آموزش پرورش و توانمندسازی ما 30 تا نظام حکمرانی رو تهیه کردیم. مدلی که باید حکمرانی ارزیابی بشه بر اساس این مدلی است که اشاره میکنم. 1. ما باید زیرساخت‌های روستا رو ابتدا به ساکن مشخص و ساختارمند و هدفمند متناسب با ظرفیت‌های روستا سازماندهی و اصلاح کنیم. مثل سلامت، محیط زیست، توانمندسازی، ماشین‌آلات، حمل و نقل، انجمن روستا، پاسخگویی، آموزش پرورش و هاکذا. این زیر ساخت‌ها باید از یه سری فرایند تبعیت بکنن. این فرایندها در سند توسعه اقتصادی اشتغالسازی یا حکمرانی روستایی که شامل قوانین و مقررات و فناوری‌ها و فرایندهای داخل حکمرانی منظم میشه. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجهش میشه محصولات کشاورزی ارتقا پیدا میکنه، دام و طیور و آبزیان، گردشگری روستا، محصولات کارگاهی، صنعتی و صنایع دستی. و نهایتا دستاوردش چیه؟ اگر بخوایم یه شاخص رو ما تنظیم بکنیم بگیم این شاخص میتواند ما رو در بستر روستا موفق جلوه بده، جی دی پی یا تولید ناخالص ملی است. ما باید روستا به روستا بتونیم جی دی پی یا تولید ناخالص روستایی رو از امسال به سال آینده، از 6 ماه اول به 6 ماه دوم، از سال اول با سال دوم، به سال سوم با سال بعدی مقایسه کنیم و ببینیم آیا این روستا جی دی پیش بالا رفته یا نرفته. اگه نرفته بریم ببینیم در کدام یک از زیرساخت‌ها یا در کدام یک از فرایندها ما با مشکل مواجهیم. 16 تا هدف رو برای این کارا پیشنهاد کردیم. به عنوان مثال باید خدمات بهداشت و درمان در این حکمرانی به احسن وضع انجام بشه و روستا از محیط زیست سالم برخوردار باشه، فراورده های دامی بهترین کیفیت رو داشته باشه، روستاییان توانمند بشن به طوری که از همه ظرفیت های روستاشون با همه توانشون بتونن استفاده کنن، تولیدات با پیشرفته ترین و در بالاترین سطح صورت بگیره، ظرفیت های گردشگری در روستا شکل بگیره. ما یکی از مشکلاتمون در گردشگری فقدان روایته، یعنی ما امکاناتو داریم اما روایت نداریم. یه مثالشو میزنم آقای دکتر براتون، یه نفر بیاد داخل این اتاق جلسات و بخواد ببینه توی اون اتاق جلسه چیا هست، فکر میکنم ظرف مدت کمتر از 5 دقیقه همه چیزو توی این اتاق میبینه و میره. ولی اگه یه نفر از اون ابتدا راجب چوب در و نحوه تولید دسته درد گرفته تا تک تک این قاب‌ها و محتویاتش و علت انتخاب رنگ و نویسنده اونها و رابطه بین اینها و این صندلی و میز و امکانات صحبت کنه، فکر میکنم یک هفته این آدم رو توی این اتاق نگه میداری. بعد مجبوره بره نهارش هم همینجا دانشگاه بخوره، یه سویت هم همینجا بگیره برای اینکه شبا بمونه. تو روستا مگه ما این کارو کردیم که روایت گردشگری رو در روستا ایجاد کردیم؟ افراد تو روستا هفته ها میمونن و رسوب فرهنگی فکری روستا در گردشگر میمونه و رسوب مالی و درآمدی اون آدم گردشگر در روستا باقی. من راجب زنان تعاونی ها راویامون هستن، روایت نداریم، یعنی اون راوی که بتواند یک هفته ی آدم رو در روستاش نگه داره. همون چیزی که حضرت آقا تحت عنوان جهاد تبیین میگه، مشکل روایت نداریم، مشکل اینه که ما روایت نداریم، تولید محتوا نداریم. خیلی ها بلدیم بریم روی منبر و پشت میز و پشت تریبون، ولی حرف بلد نیستیم بزنیم، همش کپی پیسته، ابداع و خلاقیت و اجتهاد تو گفتامون نیست. وقتی حرفامون تکراری بود مرتبا مخاطبینمون کم میشن، میگن این حرفا رو که ما دفعه پیش شنیدیم. پس راه حل روایت ایجاد خلاقیت و اجتهاد و ابداع. تعاملی روستاییمون شکل بگیره، منابع مالیمون و تمام این 16 تا که من یه دونش رو توضیح میدم، بقیه 15 تا دیگه هم میزان توضیحش اندازه این هاست. به عنوان مثال در بخش اول در موضوع سلامت، ببینید 13 تا محور رو من سنجه دارم که بایستی معین بکنم تو روستای من چه شرایطی رو داره تا حکمرانی من درست صورت بگیره. این یکی از اون 16 هدفه در حکمرانی سلامت. میزان استفاده از پاد یا پزشکی از راه دور مبتنی بر نظام ارجاع، میزان استفاده از سامانه پیک دارو. دیگه روستایی لازم نباشه بلندشه بیا بره تا شهرستان و مرکز استان برای تهیه دارو، لازم نباشه برای ارائه یه نسخه به پزشک از روستا بلندشه بره به محل درمانگاه شهرش یا جای دیگه و سوابقش هم مشخص نباشه کجاست. سامانه پزشکی از راه دور بتواند این خدمات رو بده، پیک دارو بتونه خدمات دارویش رو بده، تعیین وقت از بیمارستان ها برای مراکز پاراکلینیکی و بیمارستانی برای روستا صورت بگیره، خدمات اورژانس زمینی و هوایی صورت بگیره، پوشش بیمه‌ای روستایی ها در همه مراکز درمانی صورت بگیره، سلامت دام و وحوش و بیماری های مشترک دامی و انسانی و کنترل های زیست محیطی به صورت هوشمند صورت بگیره، سموم مصرفی در محل به طور مناسب پیگیری بشه. توانمندسازی افراد و روستاییان برای استفاده زباله ها به عنوان یک سرمایه و طلای کثیف بتونه به خوبی انجام بشه. رفع خلاها و تناقضات مربوط به مسائل زیست محیطی پیگیری بشه. طب سنتی اونجا رواج پیدا بکنه و گیاهان دارویی در محل قابلیت استفاده داشته باشه و تولید داروهای گیاهی ازش صورت بگیره. تجهیزات کاربردی دوراپزشکی در روستا مستقر بشه. در محل از طب شفاهی و سینه به سینه حکما استفاده بشه و این طب تدوین بشه و طب مدرن و طب رایج در روستا مورد بهره برداری قرار بگیره. این مطالبی که من عرض کردم باید یه جایی اندازه گیری بشه تا حکمرانی میزان موفقیتش تشخیص داده بشه، اون اثر بخشیش مشخص بشه. من باز از اون 13 تا محور یه دونش آوردم اینجا. میزان استفاده از سامانه پزشکی راه دور مبتنی بر نظام ارجاع و پرونده الکترونیک و پیشگیری روستایی. من باید معین بکنم اصلا سامانه‌ای در این روستا هست یا نه؟ آیا به یه روستایی آموزش داده شده این کار یا نه؟ آیا این سامانه پاره وقت در روستا استفاده میشه یا اصلا وجود یا کاملا در این روستا هست؟ من طبق طیف لیکرت به این از 0 تا 4 از 1 تا 5 باید نمره بدم. خب این مال اون 66% 66% اثر بخشیه با این در میاد، اما یه 33% دیگه هم داره که ببینم واقعا اون کارایی اثر بخشی داره یا نه. من برای اثر بخشی باید ببینم این سرویس و خدمات من عدالت آفرینه در محیط یا نه، عدالت بخشی میکنه، مشارکت و فراگیری همه روستاییان رو در بر داره یا نه، وضع موجود رو به مطلوب نزدیک میکنه یا نه، این خدمات پایداری داره و تداوم داره یا نه، هویت بخشه یا نه، و آیا خود اتکاس یا بایستی همواره یکی بره به اینا خدمات جدید هم ارائه کنه. ما برای این کار نیاز داریم یه سری قوانین و مقررات تبیین کنیم. جالبه براتون بگم از سالهای گذشته در حوزه پزشکی از راه دور قوانینش هم طراحی شده. 77 دستور تأسیس دهیاری داده شده، قوانین استفاده از پزشکی از راه دور هم وجود داره، ولی تا حالا تو کدوم روستا این کار انجام شده؟ هیچ کدوم. آیا فناوری هایی وجود داره؟ بله، همه انا همراه من و شما یه سرچ کنی روی اینترنت ده ها سایت استفاده از پزشکی از راه دوره، ساده تا لاکچری تا بسیار لوکس برای افراد اغنیا طراحی شده، تجهیزاتش هم طراحی شده، وجود هم داره، ولی اینا یکیش تو روستاهای ما استفاده می شود. پس ما حتی تجهیزاتشو داریم. و آخرین نکته من اینه که آیا فرایندهای اجراییش هم معین شده که از این تجهیزات چجوری استفاده بکنیم؟ همه اینا هم وجود داره. جنبندی حرف من در حکمرانی روستا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن، اما ما ذره ای از آفتاب عالمتاب استفاده نمی کنیم. این وضع حکمرانی روستایی ما. درخواست و خواهشم همینایی که الان حرف منو میشنون و میبینن، همونایی که بعدن ممکنه حرف منو میشنون، ما دست درخواست یاری به سمت همه دراز میکنیم. پاشه میگه قرارگاه جهادی پیشرفت روستای وزارت کشور، ما دست همه تون رو میفشاریم. قرارگاه جهادی همه بلنشین بیاین و ببینید این یکی از 13 تا محور سلامت بود اون 13 تا محور سلامت یکی از اون 16 تا هدف ما بود، اون 16 تا یکی از حکمرانی‌های 13 گانه حکمرانی ما بود. اینا رو ضرب در هم بکنید فرکتوری، ببینید چقدر کار ما داریم تو روستا. اگه میخوایم ببینیم حکمرانی کجاییم حالا، من راجع به حکمرانی پلتفرمی گفتم برای اینکه ببینید دنیا کجاست ما کجاییم، ما این وضع موجوده بود. اونم وضع وقتی بمونه. من عرضم تمام. تشکر میکنم از همه عزیزانی که حرفای من رو شنیدن. فکر میکنم جمله اول من باز لازم تکرار بکنم، من چیزی به معلومات شما اضافه نکردم، آنچه بود مجهولات شما بود که اضافه شد و مسئولیت شما بود اضافه شد. هل یستب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. الان بین اونایی که دونستن و اونایی که ندونستن خدا فرق قائله. فردا بابت این حرفایی که من امروز تو جلسه شما زدم، آقای دکتر اکبری معلم، خداوند از همه حساب کشی میکنه، میگه آقای بهنام این حرفا رو به شما زد، چی کار کردی؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید.
سپاسگزاریم از جناب آقای استاد بهنام نیا که بحثشون رو با عنوان تجربه زیسته جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی ارائه کردن، با ارائه تعریفی از مفهوم حکمرانی، بیان ارکان حکمرانی، شاخصه های موفقیت حکمرانی، نقش سکوها و پلتفرم‌ها در حکمرانی تبیینی داشتن از وضعیت حکمرانی روستایی کشور با توجه به تجربه‌ای که این استاد ارجمند داشتن. سپاسگزاریم. محبت فرمودید. نکات خیلی خوبی بود. استفاده کردیم. ظاهراً بنا این بود که اگر پرسش‌های مخاطبان ما دارن، حد اکثر تا 10 دقیقه ما میتونیم الان خدمت اون عزیزان باشیم. برای چند تا سوال بود، نمیدونم آقای دکتر، ما خدمت آقای دکتر حسین پرکان هم هستیم اینجا که از اعضای اصلی هسته علمی حکمرانی اسلامی هستند، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خدمت آقای دکتر ابراهیمی هم هستیم، معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و از اعضای هیئت علمی هسته حکمرانی اسلامی. خدمت شما عزیزان هم به صورت مجازی هستیم. برخی از عزیزان در طی مدت بارها تشویق کردند، احسن گفتند خدمت های دکتر مطالبی رو که میشنیدن، ممنونیم، همینطور بود، خدا قوت گفتم به شما، و بعضیا هم نمره عالی دادن به شما. سپاسگزاریم از حسن توجه شما عزیزان. یکی از مخاطبان نوشته که چجوری این موفقیت ها رو شما اندازه گرفتید، که به نظر این توضیحات نهایی آخری شما شاید پاسخ اون باشه، که این که گفتید ما مثلا موفقیم، چجور حساب کرد با موفقیم توفیقات رو؟ بله، اوائل صحبت، بله، اینو یه پرسش اینجور داشتن. یکی پرسیده بود که آیا زمانش فرا نرسیده که ما پیام انقلاب اسلامی رو به عنوان یک مدل، چون ما مردم سالاری دینی رو در اداره کشور داریم، پیام انقلاب اسلامی رو با یک مدل حکمرانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی منتقل کنیم؟ تا کی مثلا از ادبیات و از مدل‌های بیگانه بهره بگیریم؟ یه پرسش هم باز من دیدم اینجوری بود که سرریز مشکلات روحی، نظرش اینجور بود که با توجه به اینکه ما مشکلات شهری داریم، شهری‌ها میرن تو روستاها که آرامش پیدا بکنن، یعنی اونجا رو معمنی برای آرامش روحی خودشون میبینن. تبدیل شدن روستاها به تفرجگاه در واقع تبدیل شده که کارکرد روستاها رو به تعبیریشون تغییر داده. آیا این رویه سوال کردن صحیحه؟ درسته؟ حالا بازم اگر سوالات دیگه بفرمید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر و ناصرین و معین. بنده که جدا لذت بردم از ارائه کاربردی و انضمامی و به نظرم نقطه قوت آقای دکتر بهنام نیا تو ارائه این بود که به مطالب علم حضوری داشتن تا علم حصولی، یعنی ما لزوماً و صرفاً با یک استاد دانشگاه روبرو نبودیم، بلکه یک مدیر موفق تو این حوزه به حمدالله مواجه شدیم. پس از این ارائه این قضاوت من در خصوص بخواهش بکنم. من به نظرم میرسه حالا سوال اولم که آقای دکتر پرسیدن معیارهای موفقیت اون مدل‌ها که فرمودید 43% اون مدل‌های سنتی همون 10 تا مثلا مکتب جواب داده، 75% مدل مبتنی بر نظریه خاکستری. این راجع معیارها اگه منبعی است بفرمایید، اگه نیست حالا اجمالا هم توضیح بدید ممنون میشم. من به نظرم آقای دکتر شاه بیت اون در واقع بخش حکمرانی خصوصا تو تعریف حکمرانی کاربست بازخورد هاست، یعنی اینکه ما دیگه به قول حضرت عالی دیگه دولت و حاکمیت حکمران نیست، بلکه اونم یک بازیگر است و عدل اون حتی مردم هم دوباره بازیگر هستند و این تو تعریف شما متولد شده بود. در واقع کاربست بازخورد ها یک مؤلفه بسیار مهمه تو حکمرانی، اصلا خودش نقش داره تو حکمرانی، فقط این نیست که حاکمیت ابلاغ کنه اون اجرا کنه مثلا. یه نکته. نکته دوم اون بحث مشارکت توده و جماعت بود با حوزه حاکمیت که اینم دوباره به نظرم در واقع مفهوم حکمرانی رو بهتر میرسونه. یه پیشنهادم داشتم اون قوانین و قواعد و نظاماتی که فرمودید تو قسمت اون روستایی، من به نظرم این قوانین و قواعد و نظامات باید به صورت طبیعی بر اساس مدل شما از پایین به بالا بجوشد، اینجوری نباشه که ابلاغ بشه. ما اگه بخوایم از قوانین به دنبال حل منازعات و حل مسائل باشیم، صرفا ابلاغ قوانین و یا تدوین قوانین در فضاهای خلع و انتزاعی مثل خیلی از قوانینی که متاسفانه تو مجلس شورای اسلامی الان داره به تصویب میرسه و متاسفانه اجرایی شدن اینا خیلی کمه، من به نظرم این قوانین و قواعدی که روش تمرکز کردی تو بحث حکمرانی روستایی به نظرم باید یه سازوکاری چیده بشود که به صورت همون نچرال و طبیعی تدوین بشه، ابلاغی از بالا به پایین نباشه، تا در واقع هم به قول معروف بومی و کاستومایز باشه با اون فضا و هم اجرایی باشه دیگه، به حل مسئله بیانجامد. اینم پیشنهادی بود که داشتم خدمت شما. جسارت
در طی مدتی که ایشون فرمایش می‌کردن باز چند نفر سپاسگزاری کردن از شما و خدمتتون که دو تا پرسش مطرح کردن که نمره معدل کارنامه حکمرانی در 20 سال اخیر رو شما چند تخمین می‌زنید؟ یه پرسششون این بود، یکی هم این که آره چقدر نارضایتی‌ها رو مربوط به عملکرد کلی و حکمرانی غیر مطلوب می‌دانید؟ اینم یه پرسشی هم بود خدمت شما. که یکی هم خواسته که چجوری میشن میتونن با شما صحبت کنن بعدا ارتباط داشته باشن، یه شماری احتمالاً از شما میخوان. بله ممنونم آقای دکتر.
من اجازه بدید یه طنز اولش بگم بعد بقیه‌اش. ما یه کلاسی رو داشتیم با یکی از این اساتیدمون توی وزارت خارجه، درس سیاست خارجی داشتیم. ما فکر میکردیم که همه چیز رو باید مهندسی حرف بزنیم. مهندسی یعنی این کیلو میزنی این روشن میشه، کیلو میزنی خاموش میشه. ایشون به ما یاد داد ممکنه بزنی روشن نشه، ممکنه بزنی منفجر شه، ممکنه بزنی چشمک بزنه، ممکنه روشن بشه، ممکنه مثلا. پس با زدن یک کلید مهندسیش اینه یا خاموش یا روشن، ولی سیاسیش اینه که هر اتفاقی ممکنه بیفته. من نمیخوام مهندسی جواب این سوالا رو بدم صفر و یک. اون به ما یاد داد همیشه یه مسیری رو بذار که اگر اون اتفاق نیفتاد بدهکار نباشی. حالا این طنزه. اما راجع به اندازه‌گیری موفقیت ببینید، من جواب آخرش رو اول میدم ولی راه حلش هم میدم، خود شما میتونید تست کنید. ما اول اومدیم یه نظر خبرگی گرفتیم، یعنی یه پرسشنامه تهیه کردیم توی جامعه آماری و بعد توی جامعه آماری اطلاعاتی که استخراج کردیم متوجه شدیم که این 43% و 56% و 74.9% استخراج شد. پس این نظر خبرگی آدمایی بود که تو حوزه مدیریتی بودن. این کاری که ما انجام دادیم پس پشتش نظریه خبرگی وجود داره. اما من یه تست میکنم با شما همه الان. شما بهتون میگن که به این پرده نمره بدید و مجبورتون میکنن بگید که یا 0 یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 بدید. شما میدید چند؟ بین این 5 تا مجازی، وسطش مجازی نیست، عدد سه. 2 شما؟ 5 شما؟
4
و 5 9 و 2
11
تقسیم بر 3 3.5 3.5 کجا من بذارمش؟ 2 بذارمش 3 یا بذارمش 4؟
مثلا جابجا داره.
پس نتیجهش، نه نتیجهش استفاده از ریاضیات کلاسیک که منو مجبور میکنه از 0 1 2 3 4 استفاده بکنم، به من اجازه نمیدهد تو این تیپ هم یه عدد میانه نصفه داشته باشم. یه خطا پیدا میکنم، یا رو به پایین یا رو به بالا گرد میکنم. اما این اشکال ریاضیات کلاسیکه. در مدیریت شما اغلب کارهای مدیریتی که نگاه میکنی که از ریاضیات کلاسیک استفاده میکنه با این مشکل مواجهه. محدودیتاش به شما اجازه نمیده بعضی اعداد رو انتخاب کنید و به بعضی نتایج برسید. این اشکال متعلق است به ریاضیات نه به مدیریت. و شما وقتی داری نظریات تو جمع بندی میکنی با هر مدلی با این مشکل مواجه میشی که ریاضیات کلاسیک این سرویس رو به شما نمیتونه بده. ما تو ارزیابیامون که محاسبه کردیم رسیدیم به عدد حدود 43، کمتر از 43 ها، ماکسیمومش 43. ولی خودمون میگیم شما وقتی بی مدیریتی هستی، یعنی جواب مدیریتت صفره، شدی 5 10 15 20 30 در بهترین حالت 43، بازم دست مریضات داری چون از صفر رسوندی به اونجا. اما نمرت 20 عالیه؟ نه 100 نه نیست، حد اکثر 43. ولی بیان بپردازم به اون نکته شما. به شما میگم بین 0 تا 4 یه نمره بده، محدودتونم نمی کنم به اینی که 0 1 2 3 4 باشه یه چیز دیگه باشه. شما میدی چند؟ 2.5 شما؟ 3.2 ایشون؟ 1.7 پس من اجازه پیدا کردم که یه عددهای وسطش انتخاب کنم. اینا عدد فازیه. حالا فازی، من یه ذره تو فازی این رو مطرح کردم. فازی اینه که یا مثلثیه یا زوزنقه یا از یه منحنی مثلا نرمال، پواسون، از اینا استفاده میکنه. بنابراین من اعداد غیر کلاسیک اینجوری هم تونستم استفاده بکنم. مثالشو بزنم باز. به نظر شما تو چه درجه حرارتی آدم گرم میشه؟ نه، بستگی به شرایط زندگی من داره. مگه تو قطب باشم گرمای من منهای 10 درجه است. منهای 10 درجه باشه عرق میکنم. اونی که تو استواس تو چند درجه گرم میشه؟ تو 45 درجه گرم میشه. حالا بگو من اینجوری میخوام متعادل نگه دارم، یکم از قطب بیارم یکم از استوا بیارم، چند درجه انتخاب کنم که دوتایی راضی باشن؟ ریاضیات فازی به این جواب میده. این اونجاست که وقتی شما اندازه‌گیری‌های حوزه مدیریت شما رو، وقتی ریاضیات فازی به کار میبری، قدرت تصمیم‌گیری راجع به مدیریت مؤلفه‌هاتو حدود 12% افزایش میده. سوال سوم از شما میپرسم، رنگ این پرده چیه؟ نه از شما میپرسم، سرمه. شما تقریبا سرمه. شما سرمه یه تیره، سرمه یه روشن، سرمه یه مثلا براق، سرمه یه هر کی یه چیزی میگه، آبی پر، هر کی یه چیزی راجع بهش صحبت میکنه. این دیگه با ریاضیات فازی و کلاسیک جواب نمیده. یه ریاضیات دیگه‌ای وجود داره به نام ریاضیات خاکستری. فازی هم نیست. اما جالبش اینه، نظریاتی که در ریاضیات خاکستری یه خاصیتی داره که نظریات فازی رو تایید میکنه و یه چیزایی بیشتر از اون داره توش. نظریات فازی نظریه کلاسیک رو تایید میکنه، یه چیزایی بیشتر هم داره توش. اینجوریه که نظریه کلاسیکی که الان تو دانشگاه ما داره طراحی میشه و تدوین میشه و مدیران ما ازش استفاده میکنن ماکسیموم 43%. بقیهش مال ریاضیات فازیه و ریاضیات خاکستری. جا افتادیم؟ خب ما تا کی باید کار کنیم که یه مدل بدیم؟ علم مگه تموم میشه؟ اولا علم تموم نمیشه. دو، ما کم کاریم. ما اگر دست از کپی پیستمون برداریم و تبدیل بشیم به تفکر و ساعت افضل و من عبادت سب این سنه و برای هر کدوممون میگن یه مقاله بنویس، واقعا بریم مقاله ترشحات مغزمون باشه، مرتب میریم میگردیم هرچی این بر اونور هست تیکه پاراش رو کپی پیست میکنیم، بشینیم فکر کنیم در بیاریم، قطعا زودتر میرسیم. ولی با ترجمان دیگری نداریم. حالا آقای دکتر اکبر معلم شاید چند وقتی با ما ارتباط داشتن بودن. من اولین کاری که میکنم هر چیزی رو میخوام مطالعه کنم، اول میرم سر قرآن ببینم از قرآن روایت چیزی میتونم در بیارم، بعد میرم سر نظریات غربی، نظریات شرقی، لاتین نگاه کردن. و تو این راستاها کشفیاتی بوده، حالا اگه لازم شد یه جلسه دیگه براتون میگم. بنابراین ما همین الان هم مدل داریم، ولی این مدلامون رو از راه اجتهاد و ابداع و خلاقیت به دست نیاوردیم. خیلی همون مدلامون کپ دیگرانه، اونا رو حدیث مالی کردیم، روایت مالی کردیم، قرآن مالی کردیم. یعنی اون از غربی گرفتیم یا یه قرآن جسمونیم درش. مشکلات شهری روستایی عرض کنم. بله، ما آدمایی که نشستن توی شهر برای روستا تصمیم گرفتن، فکر کردن روستا باید شهر بشه و برای همین شده تفرجگاه. من رفتم تو روستایی دیدم از این وسایل بازی شهری گذاشتن اونجا. بعد دو تا اتفاق، یک، اینقدر آفتاب داغه کسی جرئت نمیکنه رو آهنش بشینه، یعنی اگر نشستی میپری بالا. دو، اون آهنه زنگ زده، تلیشه زده، اومده پلیسه اومده بیرون ازش، اگه بچه‌ای بشینه رو این بره پایین تمام پشتشو زخم میکنه چون چه زنگ زده. بعد محیط روستا برای این نوبازی ها نیست، محیط روستا برای دوندگیه، برای فعالیت، برای تخلیه انرژیه. این محیط شهریه که شما یه الا کلنگ بذار چون جا نداری بری بازی کنی. من باید توی پارک بذارم که دمت جا در دمت جاست یه الا کلنگ بذارم، 30 تا بچه وایسن اونجا، یکی بره سرسره، یکی بیاد الا کلنگ. ولی تو روستا که مشکل اینو من ندارم. حالا یه تو پرانتز عرض بکنم، تو روستا من مشکل افزایش جمعیت ندارم چون خونش 500 متره 1000 متره، ولی من تو شهر تو 50 متر، تو 60 متر، تو 70 متر زندگی میکنم، با دو تا بچه میگم زندگی میکنم، یه خونه دو خوابه است. ولی اون مشکل نداره که این کارو بکنه. ما فکر کردیم روستا باید بشه یه شهر کوچیک. برنامه ریزی های کشوری ما تا اینجا از این جنس بوده، مال این بوده که روستای ما شده تفرجگاه و بعد اتفاقات بعدی رخ داده، انشالله اینا هم برگرده. و راجع به قواعد و نظامات هم باید عرض کنم، نکته شما درسته که قواعد و نظامات از پایین به بالا باید باشه، ولی من یه سوال باز از خود شما میپرسم. من از شما میپرسم چند تا لیوان روی این میزه؟ باید شما یه مطلب رو پیش خودت داشته باشی. من یه مدل من آخرین جمله رو بگم اتاق. شما باید تشخیص داشته باشی که این یه لیوانه، اینم یه لیوانه. به این دوتا میگن لیوان، به این نمیگن لیوان. پس من وقتی راجع به روستا میخوام صحبت بکنم، دهیار و روستایی با من باید لیوان رو بشناسن. چه مدلی؟ من تو شهرم که نشستم، تو وزارت کشور، تو استانداری، تو فرمانداری، تو بخشداری، تو هر جا نشستم، باید مفاهیمم با روستایی یکسان باشه. اما این از بالا به پایین، از پایین به بالا. من لیوان کاغذی میخوام، یه روستای دیگه لیوان شیشه‌ای میخوام. این انتخابش با دهیار، این انتخابش که به تو لیوان کاغذی میدم، به تو هم لیوان شیشه‌ای میدم یا لیوان مثلا پلاستیکی میدم، تصمیمش با بالا به پایین اشتباه. تصمیمش باید پایین به بالا باشه. من برای روستا متناسب با ظرفیتم کدام قاعده، کدام الزام، کدام فرایند، کدام جنس، کدام نیازم، باید پایین. و شماره منم که حالا شما فرمودید، آقای اکبری معلم که به همه چیز ما دسترسی داره، در اختیار شما میذاره. ما افتخار اون اگه بتونیم کمک کنیم. ولی من عرضم بر اینه که من خودم به عنوان یه آدمی که بیشتر شاگردم و دانشجوام، به جای اینکه چیزی به جایی اعلام بکنم، حاضرم شاگردی جمع شما رو بکنم.
بزرگواری شما، بزرگواری شما جناب استاد. سپاسگزاریم از بحث‌های مفیدی که محبت فرمودید، همینطور از مشارکت حضار محترم در فضای مجازی که
یه سوال بود. بذارید بله. سوال میگم آقا، چقدر نارضایتی مرد به حکمرانیه؟ ببینید، من اینجوری به موضوع نگاه نمی کنم. هنره ما یه اتفاقی رو چک بکنیم و اون که هنر آمریکایی‌ها اینه که از سخت‌ترین شکست‌ها بالاترین پیروزی‌ها رو می‌سازن. ناو وینسنس میاد هواپیما ما رو می‌زنه، مدال میدن به اون ناخداش، میدن به فرمانده کشتیش. ما تو بازی انگلیس می‌بازیم، بالاترین شکست‌ها برای ما تولید می‌کنن. نه آقا، ما به اندازه 10 تا بازی که انگلیس انجام داده به انگلیس گل زدیم. 10 تا بازی قبلی انگلیس بازی کرده،
گل نخورده.
گل نخورده بوده. من بنزه 10 تا بازی بهش گل زدم. ما اومدیم گل از کیا خوردیم؟ از آفریقایی تبارای انگلیسی گل خوردیم. بردگان انگلیسی. خود انگلیسی هنر نداشتن. بردگانشون که رفتن اونجا اینقدر تونستن. بعد هم اگر بخوایم این موضوعات رو نگاه بکنیم، ما از این چالش هامون باید پیروزی بسازیم، راه حل پیدا بکنیم و دنبال باشیم. من معتقدم خیلی از این نارضایتی ها که وجود داره در یک جمله است، در یک جمله است: نفوذ در شبکه مدیریتی ما برای ممانعت از اجرای عملی فرمایشات حضرت آقا. برید برگردید از 20 سال پیش تا حالا، ببینید حضرت آقا چه دستوراتی داده و کیا مانع از اجرای این کارا بودن. این شامل نفوذه و ما تمام این نارضایتی ها حاکی از اینه که اجازه ندادن فرمایشات حضرت آقا اجرایی بشه. وگرنه ما این حرفا رو گوش میکردیم، واقعا امروز در قله بودیم. نظامی ها گوش کردن، الان تو قله. ما سیاسی نمونو بقیه مجموعه هامون گوش نکردیم، الان شرایط مردممون از ما اینجوری. اینم جواب اون قضیه که بگم سیاسی جواب دادیم که
سپاسگزاریم. ممنونم. آره، وقت تمام شد. اگر وقت داشتیم باز خدمت جناب استاد بودیم. یه دو تا نشست دیگه امروز برگزار میکنن، هسته حکمرانی اسلامی به عنوان مدرسه پاییزه حکمرانی، یکی طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی علم هست که اراده اندش آقای دکتر مهدی رحیمی مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است با دبیر علمی جناب آقای دکتر علی اسکندری که اکنون برگزار خواهد شد ساعت 10 تا 12، و نشست آخری که امروز برگزار خواهد شد به عنوان حکمرانی یک مفهوم جدید یا انتقال دغدغه‌های قدیمی که با ارائه آقای دکتر سید مجید امامی معاون سید مجتبی مجید زدید اینجا بله سید مجتبی امامی معاون پژوهش دانشگاه امام صادق علیه السلام تهران با دبیری آقای دکتر احسان رحیمی که ساعت 14 تا 16 هست. خب همونطور که قبلا هم عرض کردیم این سلسله نشست ها از طرف هسته علمی حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه و آرزوی توفیق داریم برای این عزیزان و همه شما و همینطور استاد محترم. فصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.